رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده عزیز و ارجمند، خورشید همدم هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 1 اپریل 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب.
و درودی دیگر باره به شما شنونده گرامی. طاهری سفر هستم و در این برنامه از شهر پراگ همچنان در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 شام است و در ابتدای برنامه توجه شما را به خبرهای مهم این ساعت جلب میکنیم.
و نخستین خبر هم از دوشنبه است. از امروز کدکس نوی جنایی تاجیکستان حکم اجرا گرفت که صلاحیت های دادرس ها را بیشتر کرده و صلاحیت های دادستانی کاسته است. بر اساس قانون مذکور از این پس حکم بازداشت و تحقیق و شنیدن گفتگوهای محرمانه شهروندان تنها دادرس ها صادر خواهند کرد که این حق را تاکنون دادستانی تاجیکستان داشت. حامیان حقوق تاجیکستان میگفتند قانون پیشین صلاحیت های بیش از حد را به مقامات دادستانی داده و راه را برای بی عدالتی در محاکمه های دادگاهی باز میکرد. سازمان ملل نیز از حکومت تاجیکستان خواسته بود با اصلاح قانون جنایی صلاحیت های دادرسای کشور را بیشتر کند. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه میشنویم.
به دنبال سلسله بمب‌گذاری های مرگبار در روسیه که بیشتر از 50 نفر را کشت، رئیس جمهور دمیتری مدودف خواستار اقدامات سخت و قاطعانه در راه مبارزه با تروریسم شد. دمیتری مدودف امروز غیر منتظره وارد داغستان شد و با مقامات امنیتی و رهبران منطقوی قفقاز شمالی جلسه اضطراری برگزار کرد. جمهوری داغستان روز چهارشنبه شاهد بمب‌گذاری انتحاری شد که بر اثر آن 12 نفر جان دادند. دو روز پیش از این در دو حمله انتحاری در متروی شهری مسکو 39 نفر از جمله 3 شهروند تاجیکستان هلاک شدند. داکو اومروف رهبری جدایخواهان چچن مسئولیت بمب‌گذاری های مسکو را بر عهده گرفت و قول داد که حمله ها بر روسیه را ادامه خواهد داد. دمیتری مدودف حمله های مسکو و داغستان را حلقه های یک زنجیر خواند.
و دیگر اینکه امروز تابوت دو نفر شهروند تاجیکستان، اسلامجان اشانوف و امید عبدالرحمنوف را در دوشنبه به خویشاوندانشان سپردند. یک نفر دیگر نادیربیک قرشیوف متاسفانه تابوت وی به دلایل فنی آورده نشده است. دو نفر از قربانیان ساکنان ناحیه تورسونزاده و یکی دیگر از ناحیه وخش بودند. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه میشنویم.
دولت چین گفت تلاش‌هایش را برای حل مسالمت‌آمیز بحران برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران ادامه خواهد داد. کین گانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، امروز در شهر پکین گفت:
چین از مسئله برنامه‌های اتمی ایران نهایت نگران است. ما با تمام طرف‌های سهم در گفتگو هستیم تا راه حل دیپلماتیک و مناسب این مسئله را پیدا و پیشرفت کنیم.
پیشتر از این بیانیه چین به مذاکرات جدی با آمریکا برای اعمال تحریمات نو سازمان ملل علیه ایران موافقت کرده است. چین تا کنون به اعمال تحریمات نو علیه ایران مخالفت میکرد. کشورهای غربی میگویند ایران میخواهد زیر پرده برنامه های صلح‌آمیز هسته‌ای بمب اتمی بسازد، ادعایی که ایران پیوسته رد کرده است.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، امروز بازدید رسمی خود از کشورهای آسیای مرکزی را آغاز کرد. او اول از ترکمنستان دیدن و با مقامات عالی رتبه این کشور گفتگو خواهد کرد. سپس بان کی مون با قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان سفر میکند. در جریان بازدید از آسیای مرکزی، بان کی مون همکاری های منطقوی، مبارزه با تغییر اقلیم و راه های کاهش کمیزاتی را بررسی خواهد کرد. بنا به گزارش ها، مسئله داغ تقسیم آب در کشورهای آسیای مرکزی یکی از موضوع های اصلی گفتگوی بان کی مون با رهبران منطقه خواهد بود.
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، امروز ادعا کرد که خارجیان از جمله مقامات سازمان ملل و اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهور و مجلس های محلی در افغانستان تقلب کردند. وی افزود:
تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان شد. بدون شک تقلب بسیار وسیع، تقلب بسیار وسیع، ولی این تقلب افغان ها نکرد، این تقلب خارجی ها کردند، این تقلب گالبریت کرد، اتقلب ماریو کرد، اتقلب سفارت ها در اینجا کردن. رایای ملت افغانستان در گروه یک سفارت بود.
حامد کرزی پیتر گالبرایت معاون رهبری دفتر سازمان ملل در افغانستان را به تقلب متهم کرد که بعد اختلاف نظر با رهبرش در مورد رسیدگی به شکایت از تقلب‌ها در انتخابات از مقامش برکنار شد. او همچنین ادعا کرد که فیلیپ موریلون رهبری هیئت ناظران اتحادیه اروپا در تقلب دست داشته است. پیتر گالبرایت در گذشته گفته است 30% آرای حامد کرزی در انتخابات تقلبی است و ناظران اتحادیه اروپا 1.5 میلیون رای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را غیر قابل اعتماد خواندند.
و شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای از هم بیشتر با گزارش و عکس و نوارهای ویدیویی مربوط را می توانید از وبسایت ما در نشانی azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی است و ساعت هم در شهر دوشنبه 9:05 شد و حالا چندی از گزارش های را معرفی میکنیم که در نیمه اول مجله شامگاهی و تا 20 دقیقه دیگر با هم خواهیم شنید.
تابوت های قربانیان انفجارهای مسکو بعد دوشنبه رسید.
بازدیدی بنگیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد از کشورهای آسیا مرکزی و انتظارات از این سفر.
اصلاحات تاریخی در نظام دادگاهی تاجیکستان که وکیلان دفاع سالها باز منتظرش بودند.
و ادامه بحث دایر به موقع گیری های کشورهای منطقه در برابر ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان.
و شنوندگان عزیز، شروع میکنیم از موضوع انتقال تابوت شهروندان تاجیکستان که در انفجارهای خونین در متروی شهر مسکو هلاک شدند. تابوت ها را ساعت پیش در فرودگاه شهر دوشنبه به نزدیکانشان سپردند و در اینجا همکار ما شهلا گلخواجه نیز حضور داشت و حالا در استودیو همراه ماست. شهلا، در فرودگاه امروز هنگام آوردن تابوت ها چی گذشت؟
بله خورشید، تنها باید این رو بگم که نه هر سه جسد، بلکه تنها جسد دو جوانی توجیک، یعنی اسلام ایشانوف و امید عبدالرحمنوف بگاه امروز یعنی ساعت 6:30 به وقت محلی داخل فرودگاه دوشنبه شدند، زیرا جسد مهاجری سیوم بنابر مشکل سندگذاری به دوشنبه آوردن نشد.
بله،
و قرار است
بله فکر میکنم باز پیوندان پدر و مادر او باز منتظر میمانند.
بله اما باید گفت که نفرانی که برای پیشواز گرفتن جسدهای مهاجران تاجیک آمده بودند، اینها اصلا خویشاوندان نزدیک آنها بودند، ولی متاسفانه پدر و مادر آنها در فرودگاه نبودند، چون خیلی برای آنها سنگین بود وقتی که تابوتی فکر میکنند فرزندانشان را قبول میکردند و آنها در خانه منتظر بودند.
بله، ولی به هر صورت خیلی لحظه های حزن انگیز بود. بله
واقعا خیلی دردآور بود وقتی که میدید که برابری نزدیک شدن ساعت آمدن هواپیما خودی همون پیوندانشان را یک احساسات فرا گرفته بود، نفری در کنج میگریست، دیگری مثلا میلرزید تمام وجودش، برای ما هم خیلی وزنی بود.
بله، و جسد دو نفر از این مهاجری تاجیک، جوان تاجیک، بلافاصله از فرودگاه به زادگاهشون منتقل شدن، یعنی چگونه صورت گرفت؟
بله، اصلا نخست قرار بود که جسدها از طریق یک گذرگاه مخصوصی که خبرنگاران اونجا جمع آمده بودند آورده شوند به بیرون، ولی بعدا یک بار مقامات حفظ حقوق و مسئولین فرودگاه موقع خود را تغییر دادند و قرار دادند که جسدها را با روحی برآمدگاه رسمی برارند و متاسفانه برای خبرنگاران، یعنی برای ما، اجازه نوارگیری و عکسگیری از جرایان فراوردن تابوت ها و انتقال آنها به ماشین ها دادن نشد و ما را بیرون آوردند و ما متاسفانه نتوانستیم ببینیم که چگونه اون جسد ها انتقال یافتند، ولی بعد ما از یکی از دوستان آنها خبر یافتیم که جسد ها به زادگاهشان منتقل شدند، و یکی به وخش و دیگری به نویای ترسون زاده.
تشکر. شهلا گلخواجه بود، دایر به رسمی سپردن تابوت های دو شهروند تاجیکستان صحبت میکرد که در انفجارهای شهر مسکو کشته شدند. و شهلا با همکاران دیگری ما براد یوسفی و فیروز براتوف پیشتر صحبت داشتم، با الهام ایشانوف، امو یا امکی اسلام ایشانوی 25 ساله و زندگی او پرسیدند.
باز بچه جیانم میشد، اسلام جان کمالویچ میشن زارا خواهد. من 7 سال پیش خوندگی رفته بودم، 2 سال شد تمام کرد، کردم برامانگی بود. همین وقت تلفت کار برفتنی بود و جورش قطعید. همین فالا کپا میشن بودست. یک فیرما را گروز چی بارین کار میکردم.
که اخران برامده بودم تاجیکستان بری داریم؟
4 سال شد. پدرش رفته آمدم. نه سال پیش رفت آورد، مادرش نایده گیده.
خب بعد شما چه خیلی فهمید که مثلا اون کس رفت دیدن در
همون؟ شناسان اون هسته، بچه هستن، دور رفته گه همین تلفن کردن که همین فلکت شده گه ممکن نیفته استه همین به جه شما تلفن قطعی خبر افتیم و دین از سهره پسوستو آمدیم همین رهبریت پسوستو یاردم کردن، خبر گرفتیم همشه آنک کرده دادیم.
باشما سفره تلفن کردن؟
ها تلفن کردن که همین دودار اومده که همین طرف وایم کرده بود همین کس خبر یفته همه دکمیت ها کرده.
در یک اویلا چند نفر این بود؟
برای اویلا اکم یک همین جیلم بود، دو دختر یک سرچه دیگه دولت اکم، اما خودمان 11 کسی هم
زن ندوستان؟
نه حالا همین تو استانبول نیت کرده بودیم ماه آگوست توی میکنم گفتن تهرگاری کردیم نشد اکفا
اومد میکردن همین وقت همین وقت کار میکردن خونه رو
البته بچه خوب بود آیلشم فکر میکرد که همین یوردم کنه پدرم در مادرم در هر مختنه باشتن هفت دو مخته چه خیلی که این کنم دارد نشوشم در
سری کلانی خونه بود؟
ها یکم از دختر هست دویم هست همین پسرش بود هر دو بودک دو ویده همین.
صحبت همکاران ما شهلای گلخواجه، براد یوسفی و فیروز براتوف بود با الهام ایشانوف، امو یا امکی اسلام ایشانوف که در انفجار اخیر در شهر مسکو کشته شد.
بله و ضمناً همین موضوع امروز در وبسایت رادیوی آزادی نظری زیادی را جمع کرده است و به گفته همایون شهریار مسئول وبسایت نظرها دایر به هلاکت این سه جوان هنوز هم به دست ما میرسند. حالا از همایون میشنویم که مردم دایر به هلاکت این جوانان ناکام چی میگویند.
خبری که هنوزم سرواکنشترین مطلب در تورنمای آزادی باقی مانده است، انتقال جسد سه جوان تاجیک که در ترکشای مسکو کشته شده بودند به دوشنبه می باشد. اکثر خوانندگان با بیان تعزیه به خانواده کشته شده ها به آنها صبر و تحمل خواسته و تلاش کردند تا دلشان را تسکین می دهند. از جمله کارمندان شعبه معارف از ناحیه حصار در یک نامه دست جمعی نوشته اند که آنها برای قربانیان ترکشای مسکو اندوهگین بوده و اهل آیله آنها پدر و مادران خواهر و برادرانشان هم دردی اظهار می نمایند. پروینه از کلاب نوشته است چی روزی سخت آمد بر سر این مردم بیگناه، بیچاره جوانان 20-25 ساله. اینها بیچاره ها از این دنیا هیچ چیز ندیدن غیر از عذاب دوری، بیوطنی، خونوکی و گرسنگی. نوشته خورشید از خوجند رو می خونم. دریغ مرگ مهاجر در غریبی. با مرگ نابهنگام گرفتار شدن تاجیک این درد برای تمام ملت است که با چه حسرت این جوان مرگان دنیای فانی را ناگهان ترک گفتن. صد افسوس که شاید با آرزوی پوشیدن جامعه دامادی و امید به زندگی شیرین به روسیه رفته و این حادثه دچار گشتن. نوار ویدیویی از فرودگاه دوشنبه و صحبت و گفتگو با خویشاوندان این جوانهای قربانی شده علکه در تورنمای آزادی نشر شده است. خبر دیگری که در این بستگی نشر کرده ایم مسئولیت ترکش ها را بردوش گرفتن داکو اومروف رهبر جدای خواهان چچن می باشد. در زیر این خبر خواننده سن پترزبورگ با داکو اومروف خطاب کرده است که چند نفر به پسر و دختر، به زن و شوهر، به پدر و مادر ماندند. مگر رسول خدا همین گونه رفتار کرده است؟ مگر اسلام پاک این را می آموزد؟ از قفای همین گونه انسان ها چند مسلمان خواهران و برادران را اینجا غم می دهند. خود سیومی مرد سه خواهر اسلامی را در مترو لاتوکوب کردند. ملکه از دوشنبه نوشته است هیچ باورش نمی‌آید که این عمل خونبار را مرگ طلب‌های زن در مرکز مسکو برویانه و ناترسانه انجام داده باشند. ملکه میگوید به ورسیه‌های حکومت چندان باور ندارد. شنونده‌های گرامی اسم سه جوان تاجیک را که قربان ترکش‌های مسکو گشتند بار دیگر یادآور می‌شوم. امید عبدالرحمنوف سال تولدش 1986، نادربک قرشیف سال تولدش 1986، اسلام جان ایشانوف سال تولدش 1985.
شنونده عزیز، اگر شما هم حرفی گفتنی دایر به این موضوع دارید و یا میخواهید فقط به خویشاوندان این جوان مرگان ابرازی تسلیت کنید، پس سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj. برنامه را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه میدهیم. طوری در خبرها هم شنیدیم از همین روز 1 اپریل کدکس جنایی و ماموری تاجیکستان حکم اجرا گرفت که موافق با معیارهای بین المللی بوده و صلاحیت های دادرسان تاجیکستان را بیشتر کرده است. از جمله صلاحیت های صدور حکم بازداشت را به دادرسان تاجیک دادند، زیرا در گذشته وکیلان دفاع و حامیان حقوق در کشور می گفتند که دادستانی کشور با داشتنی هم حق صدور حکم بازداشت و هم تفتیش خطری زیاد می کند.
بله، و اگر در گفتگوها دایر به اصلاح کدکس جنایی و ماموری تاجیکستان قریب 10 سال باز ادامه دارد و بعد 10 سال این اصلاحات در نهایت انجام شد. حالا از همکارم میزونبی خالقزاد میشنویم که اصلاحات مذکور در نظام دادگاهی تاجیکستان تا کجا به بهبود وضع حقوق انسان در کشور مساعدت خواهد کرد.
دادن سانکسی حبس نفر گمانبر، به حبس خانگی کشیدن آن، گوش دادن گفتگوهای تلفنی افراد گمانبر، به حبس گرفتن مالکیت شخص عیبدار شونده، موافق کادکس مرافعوی جنایی جدید از امروز به بعد در تاجیکستان تنها و فقط با اجازت دادگاه صورت خواهد گرفت. طبق کادکس پیشین تا کنون این عملها از جانب دادستانی در تاجیکستان صورت می گرفت و این وکالت ها مربوط به سیستم دادستانی بود. این چه معنا دارد؟ اگر موافق کادکس پیشین مفتش برای گرفتن اجازه حبس خانگی به دادستانی مراجعت می کرد، دادستانی بدون کدام پرسش از افراد گمانبر سانکسی را به دست مفتش می داد. ولی حالا چی؟ یاور رئیس دادگاه عالی تاجیکستان حضرت قل ابراهیموف:
قرار مفتش هم بیاموزد، حجت های لازمه باشد، دلیل ها ثابت شده باشند، اجازت میتیند برای حبس نمودن شخص یا کفتکاوی اموال، حبس مراسلات و حکزا و اختیار سود گذاشته شده است. البته در دایره قانون اجازت حبس یا اجازت دادن برای حبس حضور عیبدار شونده حتمی است.
طبق شرح یاور رئیس دادگاه عالی، مفتش تنها در آن صورت اجازه سانکسی را خواهد گرفت که اگر شخص عیبدار شونده همراه با وکیل مدافع به تالار دادگاه دعوت شده و تمام مسائل موجود بررسی شود. نفر گمانبر طبق قانون جدید تنها در آن صورت بدون بازپرسی افراد عیبدار شونده اجازه سانکسی داده می شود که اگر شخص گمانبر یا جوابگر به دادگاه حاضر نشود و از قلمرو کشور فرار کند. در آن صورت هم از وکیل مدافع او پرسیده شده، سپس سانکسی داده خواهد شد. و باز یک حالت دیگری فرق کننده کادکس جدید از پیشین در این است که مهلت بازداشت شخص گمانبر در بازداشتگاه موقتی یا پیشکی کاملا دیگر است. وکیل مدافع تاجیکستان عبدالقیوم یوسفوف:
حال حاضر این مهلت به 15 ماه پیش بینی کرده شده بود، ولی متاسفانه بودن نفرایی که از این مهلت زیادتر در محکمه ها نگاه داشته میشدند و در حالتی به تفتیش الهی گرداندند، این حالت روزی گردانده شدن جریان خود را سر میکرد. حاضر در با قبول قانون نو این مهلت در مجموع 18 ماه را در بر میگیرد. یگان شخص از 18 ماه زیاد در حبس پیشکی بوده نمیتواند.
اگر در قانون پیشین عیبدار کننده با انگشت به عیبدار شونده مناسبت میکرد، حالا حق هر دو برابر و موافق به دو پله برابر یک ترازو هستند. حقوق شناس وکیل مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان محمد علی وطنوف این مسئله را چنین شرح می دهد:
چیزی اساسی که حتی بیشتر از اون که اجازتی به حبس گرفتن رو به از مقامات پرکتر به سود دادن، در این کدکس پیش از همه تامین پرینسیپی مباحثه سودی می باشد. یعنی کدکس نو پیش بینی کرده است که طرف ها در محاکمه سودی، یعنی هم حمایت کننده و هم عدل کننده، برابرند و آنها از امکانات برابر در وقت تفتیشات پیشکی و تفتیشات سودی برخوردار می شوند. یعنی عهده‌داری اثبات کردن عیب و ذمه عیبدار کننده می گذارد و در نوبت خود حمایت شونده که عیبدار شونده عهده‌دار نیست که بیگناهی خود را اثبات کند.
کادکس مرافعوی جنایی که تاکنون فعال بود در زمان شوروی در سال 1961 موافق معیارهای زمان کمونیستی قبول شده بود و تا امروز عمل می کرد. هنوز 15 سال قبل با پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق انسان و بر اساس عهده‌داری‌های حکومت تاجیکستان مستقل پس از شوروی جهت حفظ ارزش‌های انسانی می‌بایست این قانون تغییر می‌یافت. به قول حقوق‌شناسان، تا این چند سال اخیر حکومت تاجیکستان بارها دچار تنقیدهای شدید سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر و کشورهای دموکراتی شده است و موضوع به دادگاه دادن وکالت‌های مزبور از بحث‌های این چند ساله بود که اکنون جامعه عمل پوشید. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکم اجرا گرفتن کدکس جنایی و ماموری تاجیکستان که یک بخش مهمی آن دادن حق صدور حکم بازداشت بعد دادرس ها است، حقی که تاکنون مقامات تفتیشی تاجیکستان در اختیار داشت.
و ضمناً حامیان حقوق در تاجیکستان از این اصلاحات در کدکس جنایی تاجیکستان استقبال کرده و گفتند امیدوارند کدکس نو در امر رعایت حقوق انسان در کشور مساعدت خواهد کرد. در صحبتی که دایر به این موضوع با سرگی رمانوف نماینده سازمان دفتر حقوق بشر و ولایت قانون در تاجیکستان داشتند، خواست از او پرسیدم که چه مشکلات وجود دارد که میتواند مانع اجرای مناسبی این قانون شود.
تا امروز مسائل فنی اجرای این کدکس وجود دارد، از جمله مقامات مربوط تا کجا میتوانند منطقه های تاجیکستان از جمله ناحیه های دوردست کشور را به قدر کافی با دادرس های صاحب تجربه تامین کنند. مثلا در ناحیه مرغاب تا چند وقتی پیش تنها یک دادرس کار میکرد و بر اساس قانون نو باید در یک محل حداقل دو دادرس باشد، زیرا دادرسی که حکم بازداشت صادر کرده است بعد آن حقی بررسی پرونده مذکور را نخواهد داشت. دیگر مسئله در امر اجرای قانون مسئله تأمین مالی بود که در آینده برمیخیزد. مسئله دیگر بالا بردن دانش دادرس های کشور برای اجرای کدکس نوی جنایی و مأموری است. از این رو به فکر من تمام این مسائل در نزد شورای عدلیه کشور قرار خواهد داشت که نهاد تنظیم و آماده کننده دادرس ها می باشد.
سرگئی رمانوف حقوقدان بیوروی حقوق بشر و ولایت قانون در تاجیکستان دایر به مشکلات اجرای کدکس نوی جنایی و مأموری صحبت میکرد. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش در مورد سفر دبیر کلی سازمان ملل به کشورهای آسیای مرکزی ادامه میدهیم.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
آره، شما شنونده مجله شامگاهی برنامه‌های تاجیکی رادیو آزادی هستید. آنگونه که در خبرها هم شنیدید، امروز بازدید رسمی بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل از کشورهای آسیای مرکزی شروع شد. سفر بان کی مون به منطقه در حالی است که بحث‌ها دایر به تقسیم ذخیره‌های آب در آسیای مرکزی از هر وقت دیگر دیده داغ‌تر شده است و همکاری‌های کشورهای منطقه به خصوص تاجیکستان و ازبکستان در سطح بسیار پایین قرار دارد. حلقه‌های سیاسی در منطقه امیدوارند که مهم‌ترین دیپلمات جهان حداقل آتش این بحث را تا اندازه فرو خواهد نشاند.
اما این تنها توقع از دبیر کلی سازمان ملل متحد نیست. حامیان حقوق هم امیدوارند که بان کی مون از حکومت های آسیای مرکزی که خودکامه خوانده می شوند خواهد خواست تا به حقوق مردمی کشورهای خود احترام گذارند. از جمله هیومن رایتس واچ، سازمان معتبری حامی حقوق انسان در آستانه سفر بان کی مون، از او تقاضا کرد تا این مسئله را به رهبران منطقه گوشزد کند. گزارش را داریم در این باره از همکارم ساجده میرزا.
حامیان حقوق بشر امیدوارند که بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد در نخستین سفر به آسیای مرکزی بررسی موضوع حقوق بشر را در سرخط برنامه‌های خود قرار می‌دهد. پیش از سفر دبیر کل به آسیای مرکزی، Human Rights Watch، یک سازمان دیدبان حقوق بشر، از او خواست چالش‌های عاجل مربوط به حقوق انسان را با مقامات دولت‌های منطقه مطرح کند. نماینده Human Rights Watch ریچل دنبر در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت: به اندیشه من اگر دبیر کلی سازمان ملل متحد، مهمترین نهاد بین المللی، موضوع حقوق بشر را مطرح کند، این تأکید بر اهمیت مسئله خواهد بود. رهبران آسیای مرکزی نمی توانند از بررسی وضع حقوق بشر فرار کنند، زیرا این موضوع از طرف شخص مهم و مثل دبیر کل مطرح می شود.
concern raised by somebody as important as the Secretary General.
اولین رئیس جمهوری آسیای مرکزی که از دبیر کل پذیرایی میکند قربانگولی بردی محمدوف است. سفری بان کی مون در ترکمنستان روزی پنجشنبه شروع شده روز جمعه انجام می‌یابد. ریچل دمبر میگوید امیدوار است که دبیر کل با استفاده از سفر خود بر رهبری ترکمنستان و مقامات دیگر این کشور فشار بیاورد. ما امیدواریم که دبیر کل مسائلی مثل ضرورت باز بودن ترکمنستان برای نظارت بین المللی، ضرورت از زندان آزاد نمودن محبوس‌های سیاسی، ضرورت بازنگری سراسری پرونده‌های سیاسی زمان پرزیدنت سفر مراد نیازوف را بررسی کند. اما انتظار می رود که بان کی مون در این سفر مسائل داغ منطقه آسیای مرکزی، بحث‌های مرزی، جنجال بر سر استفاده ذخایر آب و انرژی و زیست محیطی را مطرح می کند. به دنبال انجام سفرش در ترکمنستان، دبیر کل برای ملاقات با قورمانبیگ باقیف با قرغزستان می رود و سپس سفر خود را در ازبکستان ادامه می دهد. بازدید دبیر کل از ازبکستان در حال آغاز می‌یابد که چند پیش کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد ازبکستان را برای ناکامی در برابر پژوهش‌های خونریزی‌های اندیجان و سرکوب کردن اعتراضگران انتقاد کرد. ریچل دمبر از بان کی مون می‌خواهد با تلاش‌های اسلام کریموف و مقامات دیگری ازبکستان در به گفته او سرکوبی جامعه شهروندی مقاومت کند. بان کی مون را در تاجیکستان روز دوشنبه پذیرایی خواهند کرد. مقامات کشور تلاش دارند جامعه جهانی را به بی‌ضرر بودن نیروگاه آبی و برقی راغون متقاعد سازند. و آخرین کشوری که دبیر کل از آن بازدید به عمل می‌آورد قزاقستان است. پرزیدنت این کشور نورسلطان نظربایف دبیر کل را روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مهمانداری می‌کند. در 8 سال اخیر از زمان سفری کافی عنان سابق دبیر کل سازمان ملل متحد هیچ مقام اول سازمان ملل به منطقه سفر نکرده است. برخی ناظران از آن نگرانند که سفری بان کی مون به جای بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر پشتیبانی رهبران منطقوی را تامین میکند. مثل سفر سال گذشته دبیر کل به معنمر که صرف نظر از امیدواری زیاد نقص حقوق بشر را کاهش نداد و بی نتیجه انجام شد. اما خانم دمبر میگوید بان کی مون مسئول است که بر ختم نقص حقوق بشر پافشاری کند، حتی اگر این عمل دیگرگونی را به بار نیارد.
ساجده میرزا بود که دایر به آغاز بازدید بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از کشورهای آسیای مرکزی گزارش میداد. در ادامه برنامه باز راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. اما شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من خورشید همدم با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم.
بله و ساعت هم در شهر دوشنبه 9:27 دقیقه می شود و در شهر پراگ 6:27 دقیقه. در این فرصتی برنامه یک توقف میکنیم، ترانه می شنویم و بعدم برمیگردیم و با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم.
آینه از خاطر از خواب سی جام مستی رویا دو سه پیمانه میخواند یکی افریشته ای خاکی اما خاموشی و پاکی پری ای ساحل دریا بسوی خانه میخواند تو کجا رفتی جوانی ای خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من تو کجا رفتی جوانی ای خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من آیا جوانیم دوباره از فلک از یاد به آبی دیده قلبم تو را از نو می سازم سری خود را دوباره می گذارم روی زانویت زی حسرت های پنهانم سرودی نو می سازم آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من تو کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من
ترانه بود از بهرام غفوری آوازخوان تاجیک در مجله شامگاهی رادیوی آزادی. شنوندگان عزیز حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در نیمه دومی برنامه با هم خواهیم شنید.
ادامه بحث ها دایر به بنیاد نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان.
اوج گرفتن قاچاق مواد مخدر در ناحیه‌های هممرز با افغانستان تاجیکستان
و جزا برای خوشحالی ناظر انتخاباتی حزب نهضت اسلامی هنوز در بازداشتگاه است. و برمیگردیم به صحبت ها دایر به موضوع بحث تقسیم ذخیره های آب در آسیای مرکزی. آنگونه که گفتیم سفر بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای آسیای مرکزی در زمانی صورت میگیرد که جنجال ها دایر به تقسیم منابع آب در منطقه یکی از خشکترین گوشه های جهان هنوز هم ادامه دارد و بیشتر می شود. این مسئله به خصوص باعث تیرگی روابط تاجیکستان و ازبکستان شده است که سر موضوع ساختمان نیروگاهی برق آبی راغون با هم کشمکش دارند. امروز بحثی مذکور هم از طریق مطبوعات ادامه کرد و در این باره گزارش داریم از ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
وزارت خارجه تاجیکستان از ادعاهای سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه در رابطه با طرح احداث نیروگاه راغان اظهار نارضایتی کرده است، در حالی که تاجیکستان برای برگزاری اکسپرتیز بین المللی زیست محیط نیروگاه راغان رضایت داده در این باره با بانک جهانی میمراندوم امضا کرده است. دولت نظری در این باره افزود:
اوید با گزاراندن اکسپرتیز در نیروگاه برقی آبی راغان از جانب تاجیکستان مشکلاتی نیست و عجایبش آن است که امروز این مسئله باعث دامنزنی و بحث های زیادتی شده است که در آن بعضی کشورها اشتراک میکنند، گرچند این موضوع علاقه حل شده است. از جمله آن چیزی که جناب سرگئی ایوانوف در توشکان گفت از همین قبیل است و ضرورت به این گونه بازگشت به این موضوع و آن را در سرخط صحبت و قرار دادن، این یک چیزی از نگاه ما زیادتی بود.
این در حالی است که به اطلاع رسانه های خبری ازبکستان، سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه پس از دیدار و گفتگو با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در جمع خبرنگاران گفته است فدراسیون روسیه معتقد است که ساختمان هر نوع نیروگاه و آبانبار در منطقه آسیای مرکزی باید با رضایت کشورهای همسایه ساخته شود، از جمله نیروگاه راغان در تاجیکستان و قنبرآتا در قرقیزستان. گذشته از این سرگئی ایوانوف گفته است که در روابط و همکاری میان ازبکستان و روسیه هیچ مشکلی وجود ندارد. این در حالی است که به نوشته رسانه‌های خبری روسیه، شرکت ویم بیلدن روسیه در تاشکند با تقاضای دولت ازبکستان از فعالیت باز مانده بود و در ماه دکبر سال 2009 فعالیتش قطع کرده شده است. همچنین شرکت ایرفلوت روسیه در ازبکستان نیز با مشکل روبرو است. گذشته از این بارها مقامات روسیه از اقدامات ازبکستان در رابطه با سد ایجاد کردن این کشور در روند همگرایی در قلمرو کشورهای همسود اظهار نارضایتی کرده بودند. برای مثال ازبکستان که دوباره به عضویت سازمان پیمان دست جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع پیوسته است، از 42 سند مهم همکاری تنها 10 تاش را امضا کرده است که در فعالیت این سازمان مشکلی جدی ایجاد کرده است. به این دلیل برخی از کارشناسان سخنان اخیر سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه در تاشکند که از موقع ازبکستان پشتیبانی کرده است را با سفر قریب الوقوع اسلام کریموف به مسکو ربط داده میگویند که در گفتگوهای مسکو موضوع تمدید قرارداد گازی میان ازبکستان و روسیه مطرح است و روسیه با این ارزیابی ها در مورد ساختمان نیروگاه راغان در تاجیکستان و قنبراتا در قرغیزستان که ازبکستان مخالف است، روسیه میخواهد قرارداد سودمند را با ازبکستان امضا کند. عبدالغنی محمد عزیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان در این باره گفت:
منفعت های شرکت ابرقدرت گازپروم روسیه با صفت مناسبت های بین المللی روسیه تخت تحت گذاره با گوجو اگر من لوله های یعنی قبر های گاز رود، مناسبت یعنی روابط روسیه با همون طرف میرود. برای همین این یک خصوصیت خاص سیاست بیرونی روسیه شده.
برخی دیگری کارشناسان پشتیبانی روسیه از موقع ازبکستان و قزاقستان در مورد ساختمان نیروگاه راغان در تاجیکستان و قنبراتا در قرغیزستان را یک نوع سیاست دوگانه این کشور خواندند. با گفته آنها در حالی که روسیه در ساختمان نیروگاه قنبراتا 2 با قرغیزستان توافق همکاری دارد و گذشته از این بیش از 10 شرکت انرژی روسیه در ساختمان نیروگاه راغان در حال حاضر فعال هستند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه بحث و موقع گیری ها در برابر ساختمان نیروگاه برقی آبی راغان در تاجیکستان و برنامه را بعد از یک آگهی دیگر با صحبت از استودیوی دوشنبه ادامه می دهیم.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 مارت سال 2010 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج های کوتاه 31 و 21 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 سحر روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه های ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
برنامه را ادامه می دهیم. طبق اطلاع منابع امنیتی منطقه کلاب، اخیراً یک گروه مسلح قاچاقبر افغان وارد ناحیه شوراباد واقع در مرز تاجیکستان با افغانستان شده و مال و اموال ساکنان دهه‌های نزدیک مرز را غارت کرده است. به این دلیل یک گروه ویژه از کارمندان نیروهای انتظامی و امنیتی از شهر کلاب عازم ناحیه شوراباد شده و مشغول کشف و بازداشت افراد مسلح افغان در این منطقه هستند. مومن احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کلاب در ناحیه شوراباد قرار دارد و فعالیت این گروه دولتی را پیگیری کرده است. قبل از برنامه در گفتگو با وی نخست در مورد فعالیت این گروه دولتی با هدف کشف و بازداشت افراد مسلح قاچاقبر مواد مخدر افغان پرسان شدم.
همکنون این گروه مقامات انتظامی که از نمایندگان کمیته امنیت، کمیته سرحدات و میلیشای محلی عبارت است، موضع های دهه واریان و دهه قواق این ناحیه بازدید میکنند و این موضع ها رو زیر نظارت گرفتند. از این پیشتر یک عملیات مشترک دیگر در همین ناحیه از جانب مقامات انتظامی پیاده شده که در نتیجه این زد و خورد 6 نفر قاچاقچی کشته شده است و در نتیجه همین عملیات از این گروهی که گفتیم 6 نفرشون کشته شده است و مقامات میگن اونها دقیق نکردن که چقدر بودند. این گروه 118 کیلوگرم بنگدونه، کشف و یراقهای آتشفشان نیز از این گروه مصادره شده است.
بله، سبب چی هست که چنین حادثه ها همچنان ادامه دارد؟ مقامات نظرشون چی است نسبت این؟
در 2 سال پیش بیش از 2000 سر حیوانات مردم از جانب قاچاقچیان غارت شد و نورسان و جوانان نیز از جانب این قاچاقچیان به گروگان گرفته شده بودند و مشکلات مرزی در این است که ناحیه شوراباد ناحیه بلندکوه است و کوه و غار و کوتل خیلی دفنورست دارد و مشکلی دیگر این مینکوری به حدود 30,000 هکتار است که در زمان شوروی و زمان جنگ شهروندی از جانب مرزبانان روس پورا مینکوری شده است. همکنون مقامات مرزبانی در این ناحیه و دیگر مقامات انتظامی میگویند این منطقه خیلی نظارتش دشوار است، بدان خاطر که سرباز و آنهایی که نظارت میکنند نمیدونند که در کدام موضع و مین گذاشته شده است و نمیتوانند در آنجا مستقیما در همه آن موضع سربازان سرحدبان حضور داشته باشند و این موضع رو پورا زیر نظارت بگیرند.
ولی آیا خطوط مرز یا خط مرز میان تاجیکستان و افغانستان در همین منطقه شوراباد مشخص هست؟
در ناحیه شوراباد که با دولت اسلامی افغانستان 156 کیلومتر خط مرز دارد، خط مرز مشخص است، دقیق است. یعنی اینجا دقیقش در اون است که همون رودخانه 5 که میان ناحیه شوراباد و دولت اسلامی افغانستان میگذرد، این همون منطقه مرزی است که هنوز در اواخر عصر 19 روس ها و انگلیس ها میانی هم تقسیم کرده بودند.
بله، در این حالت خود روحیه مردم چگونه است؟ در چه شرایط زندگی دارند؟
ببینید که اکثر مردم دهات ناحیه شوراباد با آنها تهدید دو جانبه با آنها وجود دارد. یعنی آنها را مقامات انتظامی کشور برای همکاری با گروه قاچاقبران و همکاری با آن گروه غارتگران برخی آنها را همکار میدانند و استنتاق و پرسش میکنن. از جانب دیگر ببینیم خودی همین قاچاقچیان افغان به غارت مال و اموال آنها دست دارند. نفران زیادی هم ساکنان این دهه نورسان و جوانان با اون طرف رودخانه از جانب قاچاقچیان به گرو برده شده بودند.
شما که صحبت های با مقامات ناحیه و همینطور با مقامات انتظامی و امنیتی داشته در خود ناحیه شوراباد، نظر اونها چی است؟
بله، صحبتی که امروز ما با رئیس ناحیه شوراباد ابراهیم عزیز داشتیم، ایشون قید کردن که برای پوزور کردن همین منطقه مرزی در ناحیه شوراباد از وزارت مدافع کشور و از کمیته سرحدات دعوت کردند تا نیروهای بیشتر به این منطقه ارسال گردد. و ببینید که پس از رفتن سرحدبانان روس از این منطقه، مرز به هر حال خیلی خوبتر نظارت می شود. اما از لحاظ دیگر هنوز هم سرحدبانان ما از لحاظ تکنیکی کمبودی زیاد دارند.
مومین احمدی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کولاب بود که درباره فعالیت گروه ویژه کارمندان نیادهای انتظامی و امنیتی برای بازداشت گروه مسلح قاچاقبر مواد مخدر در ناحیه شوراباد صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، برنامه را پس از یک آگهی کوتاه دیگر ادامه میدهیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده ارجمند، برای دریافت متن گزارش‌هایی که در این برنامه پخش می‌شوند، نوار، عکس و ویدیو، لطفاً به وبسایت ما به نشانی azadi.org مراجعت کنید. و مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بازداشت یک عضو این حزب و ناظر انتخاباتی آن را خلاف قانون خوانده و از مقامات رسمی خواستند تا او را بلافاصله رها نمایند. محمد روزی برهانوف را که انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه را مشاهده میکرد، بعد دخالت به جریان انتخابات متهم نمودند و تحقیق پرونده جنایی او ادامه دارد. ناصر جان مامورزاده از قرغان‌تپه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
رئیسات سازمان حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان از مورد بازداشت قرار گرفتن عضو این حزب در ناحیه وخش ولایت ختلان اظهار نگرانی میکنند. اخیرا دادستانی ناحیه وخش علیه عضو حزب نهضت محمد روزی برهانوف با اتهام مداخله به کار کمیسیون انتخاباتی پرونده جنایی باز کرده او را روانه محبس موقتی نموده است. قلندر صدردین زاده رئیس سازمان ختلانی حزب نهضت در این رابطه گفت هم حزب بازداشت شده اش در جریان انتخابات ماه فوریه عضو قدعه رایدهی رقم 22 ناحیه وخش بوده، اما عمل خلاف قانون صادر نکرده است. بیدای جنوبی صدردین زاده قضیه مذکور از آنجا سر زده است که در این قدعه رایدهی نامزد حزب نهضت اسلامی آی محمد تاوروف و معاون رئیس ناحیه وخش زرینه گورزوا برای دریافت کرسی وکیلی مجلسی محلی وارد رقابت شده، اولی بر دومی پیروز آمده است.
نامزد ما پیروز شد، در اونجا عضو زیاتر گرفت که در اون چسکه برهان و محمد روزی در اونجا
از طرف حزب نظام در همون چسکه کار میکرد. با معلومات هایی که ما داریم بعد که آواز دادن، آواز گرفتن، آواز زیاد وقتی که نامزدی ما میگیره تورا محمد، این یعنی دستاش برداشت و گفته است ما غلبه کرده، که این فکر میکنم با دل او سخت رسته است که اونها را نفرید است. دیگه در اون روز انتخابات دیگر یگان گپ در این چسکه گذشتگی نیست، هیچ شیدگی نیست در اونجا ده.
با این وجود به گفته جناب صدرالدین زاده، روزی جمعه 26 مارت مقامات انتظامی عضو قطعه رایدهی محمد روزی برهانوف را بازداشت و به محکمه موقتی روانه کردند. به اطلاع مفتش پرونده مذکور از دوتستانی ناحیه وخش، نفری متهم در روز انتخابات به تقلب کاری راه داده، طبق نشاندادی اعضای دیگری قطعه رایدهی برگه های رای را به جای انتخاب کننده ها خط زده است. با نظر داشته این همه، دوتستانی ناحیه از مقامات حوزه انتخاباتی تقاضا کرده است تا نتایج انتخابات اخیر بیکار کرده شده، پیروزی نامزد حزب نهضت لغو و رایدهی ایلوگی برگزار شود. و اما قلندر صدرالدین زاده، رئیس سازمان حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان، میگوید رایدهی در قید انتخاباتی رقم 22 وخش شفاف صورت گرفته، نامزد این حزب پیروزی بدون بحث به دست آورده است و قانون شکنی کردن عضو قیده رایدهی از حزب نهضت را نیز زیر سوال میبرد.
وقتی که ما از اوچاسکا پرسیده شدیم، از اوچاسکا پرسیدیم، اوچاسکا میگه که یگان گپ در ما گذشتگی نیستک و قرار نامزدا برومدگی هستک. نامزدی که از ما هستک در اونجا ده، او در سسیه حکومت نوحیه علاقه اشتراک کرده گیده اونجا ده، قرار اونارا برومدگی. دیگر از طرف اوچاسکا یگان چیزی تول ما نشنیدیم، اونها نگفته شدن که این گناه را کرد یا اون گناه را کرد، از کدام خط ایره گناهگار کرده سم ده برای ما معلوم نیست.
با این وجود، علیه عضو حزب نهضت اسلامی محمد روزی برهانوف طبق ماده 150 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز شده، در صورت ثابت گردیدن گناهش در دادگاه او را جزای حدی اکثر 4 سال محرومیت از آزادی یا پرداخت جریمه برابر به 300 معاش حد اقل انتظار است. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان، این نخستین پرونده علیه عضو حزب نهضت اسلامی در ناحیه وخش نیست. اخیرا دوستانی همین ناحیه علیه قیمت الله مرادوف، نامزد دیگری این حزب، به وکیل مجلس محلی با اتهام دوزانگی پرونده جنایی باز کرده، برای بررسی به دادگاه ناحیه وخش ارسال نموده است. با این همه، در انتخابات اخیر مجلس نمایندگان و مجلس های محلی وکیلان مردمی در ناحیه وخش ولایت ختلان، 3 نامزد حزب نهضت اسلامی برنده شده، وکیل مجلس محلی انتخاب گردیدند. ناصرجان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تقاضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای رهایی یک عضو این حزب از بازداشتگاه، یک آگهی دیگر داریم. سپس گزارش دایر به منع پوشیدن برقع در بلژیک.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
کمیته پارلمان بلژیا با اتفاق یارا طرح قانون منع پوشیدن هر نوع روسری و لباسی را که مانع شناسی پوره شخصیت شود تصویب کرد. این قانون من جمله پوشیدن برقع را نیز به زنان مسلمان منع کرده است و از این را قانون نادر در اروپا خوانده می شود. قانون گذارانی که از این سند پشتیبانی کردند، رای گیری را یک پیام خیلی قوی به اسلام گرایان خواندند. قرار است طرح این قانون در ماهی اپریل، در پایان ماه اپریل، در رایگیری در پارلمان بلژیک گذاشته شود. جزئیات بیشتر دایر به این قانون بحث برانگیز را از لطیفی لطیفی، خبرنگاری رادیوی آزادی، میشنویم.
طبق این لایحه قانون بلژیک، زنها حق نخواهند داشت فرنجی را در محل‌های عمومی، نظیر خیابان‌ها، باغ‌های استراحتی مردم، ورزشگاه‌ها و در بناهای حکومتی و عمومی ببر کنند. طرح قانون با تشبث حزب لیبرالی بلژیک، جنبش اصلاحات طلب، به پارلمان پیشکش شده بود. رهبر این حزب دانیل باکولاین ضرورت تصویب قانون را به تلویزیون بلژیک چنین شرح داد:
Une personne ne peut pas s'arroger le droit de voir l'autre sans être vu elle-même.
هیچ کس حق ندارد طلب کند که روی دیگر شخص را ببیند تا دمی که روی خودش پنهان باشد. من فکر میکنم که این چنین به ننگ و ناموس انسان ربط دارد. حبس شدن زن در زیر برقع در جامعه متمدن غیر قابل قبول است. این گام پارلمان بلژیک به دنبال تصمیم بحث برانگیز شروع مکتب‌های منطقه فلاندرز برداشته شد. شروع مکتب‌های فلاندرز پوشیدن رویسری‌های اسلامی را در مدارس دولتی منع کرده بود. آن زمان مقام ارشد شروع دولتی دادگاه عالی اداری کشور به مکتب‌های بلژیک هشدار داده بود که با جاری نمودن چنین تحریم آنها از چارچوب صلاحیت‌های خود بیرون می‌روند و هفته گذشته شروع این قاعده را لغو نمود. انتظار می‌رود قانون علیه برخه و نقاب با مخالفت جامعه بزرگ مسلمانان بلژیک روبرو شود. وکیل پارلمان از حزب جنبش اصلاحات طلب دانیل دوکارم یکی از مؤلفان لایحه قانون بر رادیوی آزادی گفت آن اشخاصی را که قانون نو را ویران کنند کدام مجازات انتظار است.
La loi prévoit une amende de 15 à 25 euros et d'une peine de prison de 1
در قانون جریمه ها از 15 تا 25 یورو و یا حبس موقتی به مهلت های از 1 تا 7 روز پیش بینی شده است. خوزی دادگاه تصمیم میگیرد که شخص را چگونه جزا دهد، با جریمه یا با مهلت پوشی پنجره. این مجازات را نمی شود در یک جایگی استفاده برد. اگر شخص قانون را بار دوم ویران کند، پس قاضی می تواند این شخص را به زندان روانه کند. دوکارم گفت پوشیدن برقع در بلژیک سال از سال افزایش می یابد و حزبش باور ندارد که این طرز لباس پوشی با طلبات جامعه امروز و یا با طلبات امنیت عمومی هماهنگ می شود. بسا در اطراف لباس عنعنوی اسلامی در اروپا سالهای اخیر رو به افزایش نهاد. شماره زیادی اروپایی ها بر این نظرند که برقع به افرادگرایان اسلامی منسوب است. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی گفته بود که با لباسی که روی انسان رو میپوشد و با معاین نمودن هویتش خلال میرساند در جامعه دنیوی فرانسه جای نیست. با وجود این مشورت کمیته پارلمان فرانسه برای منع پوشیدن برقع در نهادهای عمومی از جانب شورای دولتی فرانسه دستگیری پیدا نکرد. در گزارش شورا که 3 مارس انتشار شد گفته می شود این کار تهدید به حقوق است که آنها را هم قانون اساسی فرانسه و هم کنوانسیون حقوق انسان اروپا ضمانت می دهد. امکان جاری شوی قانونی که پوشیدن برقع را منع کند در کشورهای مختلف نظیر هلند، آستریا و دانیا مورد آموزش قرار گرفته است. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
و گزارش دیگری برنامه هم دایر به مسائل مذهبی است. روحانیان تاتارستان هشدار می‌دهند که اختلاف اندازی مذهبی در این منطقه روسیه می‌تواند باعث جنگ شهروندی شود. در این باره گزارش داریم از اسکندر خواجه میرزاده، همکارم در رادیو آزادی.
بخش تاتاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد که به قول یکی از علمای اسلامی این جمهوری، توسعه جریان وهابیه در قلمرو جمهوری تاتارستان روسیه پیامد بد داشته می‌تواند. معاون مفتی این جمهوری ولی الله یعقوب گفته است نباید امکان داد که مسلمانان تاتارستان به حنفی و وهابی تقسیم شوند. یعقوب این عقیده را در کتاب زیر عنوان حنفی باش تأکید کرده است. یعقوب با دستگیری حکومت و مخالفت به نفوذ خارجیان در میان مسلمانان تاتارستان معروف می باشد. او بر این نظر است که برخورد در بین مسلمانان می تواند کشور را به جنگ و جدال و به مقاومت شهروندی رساند. به گفتی معاون مفتی تاتارستان و وهابیان پیروان دیگر مذهب و رویه ها را اصلا مسلمان نمی شمارند و از این رو چند پیش او طلب کرده است که به مانند جمهوری داغستان روسیه تاتارستان نیز جریان وهابیه را ممنوع اعلان کند. در کتاب یعقوب ذکر شده است که 95% مسلمانان تاتارستان پیرو مذهب حنفی هستند و آن باید به حیث مذهب اساسی اعتراف گردد. با گفت یعقوب تاتارستان در مقابل پیروان جریان وهابیه که از مذهبهای فوق العاده محافظه کار بوده در عربستان سعودی سرچشمه می گیرد کاری را انجام نداده است. یعقوب انعنه های حنفی ترکیه را همچون نمونه برای پیروی یادرس کرده است. در آنجا به گفت یعقوب فقط پیروان مذهب حنفیه حق دارند که وظیفه امام مسجد را اجرا کنند. یعقوب اختلاف انگیزی دینی در لبنان و عراق را به خاطر آورده طلب کرده است که چاره های جلوگیری از توسعه وهابیه در تاتارستان اندیشیده شوند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
امروز 1 اپریل طور میدانیم روز خنده هست و روزی که در تاجیکستان بسیاری ها سعی میکنند به یکدیگر دروغ بگویند، البته بهانه برای خنده باشد. در این روز میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان به سراغ حجب نگاران شیرین سخنی این ولایت کوهستانی تاجیکستان رفت و گزارش واقعی تهیه کرد که با هم میشنوید.
در بدخشان بعد جشن وحدت میخندند. اونر پیشه شنوخته و جنگور محبوب تئاتر موسیقی مزفیفی خوروغ جوبرشوخ و برشوف میگد که جهت چند سال بوز در نفسوزی قرار داشتن یکونه تئاتر اون او از امکانیت خندوندن مخلصان محروم استند. اونر پیشه زور کرد که اما با انجام نفسوزی تئاتر به افتخور تجلیل رز وعدت اونو با برنامه نویجویشون که در امکوری با اونر پیشه شورت دولت و موده کردند و مورد خنده و استیزا قرار دادن اشخاص کارگوریز و فیزون تیگرد توجران به انصاف و نوبسامان اوی زندگی وارد قلب اوی تشنگون از شیخی در بدخشان خواهند شد.
خنده بسیار چیز خوب است. ما امروز یکم اپریل است و صد افسوس که تئاتر در تعمیر است. اگر نه ما برنامه خنده داشتیم، من شورت دولت رو چند سال نشان ندادیم، اما خنده رو ما میخواستیم اگر صحنه می بود، اگر یک تالار می بود نمایش می دادیم.
اما در فهرست چهارمین اوی فرنگی جشن وحدت نمایش تئاتر کنونده شده رقص و ترانه و نمایش نامه شیرین شاشو تیمور ذکر یافته برنامه های اجوی از دایره آن بیرون ماندند. با گفته کارشناسان مسئولین اداره فرهنگ بیشتر به اهمیت سیاسی و غویوی داشتن برنامه فرهنگیشان تمرکز دادند و خندوندن مردم را در روز اوی وحدت نلازم می شمارند و از این را انتظار می رود که اجو نگارون در صحنه تنها پس از برگزاری جشن زور خوان کرد. جوبر می گوید که اما در مدت بسته بودن تئاتر وی مورد اجو نگارش را باعث برنده در توی اوسای قل داده است و به خاطر بولیدگی تب اوزدرین ایجادم کرده است. وی گفت
در بدخشان نظیر می گویند، یعنی قریب لطیفه است، مثال گیر بیشتر رو می بیارد. من چون برنده همه توی های سور خورسندی مردمی بدخشان هستم، اصلا جوانان را خیلی تبریک میکنم، خانه آبادی میگم، زندگی چه معنا دارد. دیگر البته توی بخنده نمیشد، توی یک مجلسگاه نیست، دانجا باید خنده باشد، شوخی باشد، رفیقی باشد، دوستی باشد. من با جوانان شوخی میکنم که انا دیدید استاج من 20 سال است، من 20 سال زندار هستم و یک شعر گویا مخصوص برای خود نوشتم. خداوند مرا زندار کردند، در آخر با بلایم یار کردند، طبق شویی و کاری جامعه شویی همه برگردن من بار کردند. بعضی ها فکر میکنند دیگه من در عمرم طبق شویی نکردم، جامعه شویم نکردم، یگان کارخانه بنا میکنم، زنک میکنه دقیقتا، لیکن بیشتر خنده به زنک ها میشن. خیلی زن است، بالیدگی خاطر زن ها، زن مادر است، زن خواهر است، زن است، زن یک چراغ خاندان است. بی زن زندگی کردن مشکل نیست، لیکن بیشتر خنده چیزا درباره زن. یا که یک تا شعره که دیگر یک زن میخواست است که مسکن رود، شباش میگن، شباش پولی بسارتر. خیلی میگن مردک یک دعا کن، یک دعا کن، که خیلی میگن زنک دعا من شما با نمیشود، من شود شما زن روید از خلیفه دعا گیرید. نه یک مردک ما شما خیلی چند سال زندگی کردیم. مردک اول گفت است که نروید آنجا، شهر دیگر است، آنجا آدم های خیلی است، این خیلی آن خیلی خیلی خیلی. بعد یک دعا داد است، خداوندی کریمی وزارا پذیری از دلی من این دعا را، یگانه التجا دارم خدا را که دیگر بر نگرداند شما را.
بله، آرزوی هنرمندان بدخشی در روز یکمی اپریل، روز حج و خنده. و شنوندگان ارجمند، با این گزارش من خورشید همدم در استودیوی دوشنبه با اتفاق همکارم طاهر سفر در استودیوی پراگا مجله شامگاهی در روز پنجشنبه یکمی اپریل را به پایان میبریم.
و بسیار سپاسگزاریم که امروز هم ما را در این برنامه همراهی کردید. یادآور میشویم که برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود. شب شما خوش و خدا نگهبان.
خدا نگهبان.
به خود خوارم میکنی، من خود نمیدانم چرا، با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را. به خود خوارم میکنی، من خود نمیدانم چرا، با این همه برحمیت میدارم تو را. شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکند، عیار سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا. من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را، من خود نمیدانم.
چرا با این همه رحمیت من دوست میدارم تو را به هود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه رحمیت من دوست میدارم تو را شبها با یاد روی تو خون از تو دل جان میکنن ایاری سنگین قلب من زارم مکن بحر خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا